چشم نافذ پیدا کنم. من دلم میخواد که این بتونم این ارن الاشیا کماهی، حقیقت اشیا رو ببینم، باید برم کلاس زود، باید در کلاس عملی زود زانو بزنم. دقیق بفرمایید، باید به زهد عمل کنم. و فرمود و جعله بصیرا، به خاطر همین زهد خدای متعال چشم سرش رو بینا میکنه و برد نگاهش رو افزایش میده. یه فراستی جناب اتابکی بهش میده که دیگران این فراست رو ندارن، که ینظر به نور الله. آره مؤمنه دیگه، مؤمنه، حرف خدای متعال رو قبول کرد. حضرات معصوم درباره زهد گفتند و فرمودن پذیرفت، عمل کرد. از این به بعد نوبتی هم باشه، نوبت اینه که چشمش به عمق حقایق نفوذ کنه و ینظرو به نور الله. هم ینظرو فعل مضارع دلالت بر استمرار داره، همیشه سر سفره نور خدا خواهد نشست و میتونه چیزهایی رو که دیگران نمیبینن در آینه زندگی، این آدم زاهد به خاطر زهدش در خشت خام دنیا به راحتی ببینه.
درست.
به لقمان حکیم گفتن جناب اتابکی، تو با ما می اومدی چوبونی، این حرفا رو از کجا یاد گرفتی؟ ما که ندیدیم تو جایی بری درس بخونی، ما ندیدیم زیر بغلت کتاب باشه مکتب بری. گفت روی چند تا فضیلت متمرکز شدم و از کارهایی که در گله داری تخلف بود کنار کشیدم. کنار کشیدن رو ما چی معنا کردیم؟ زهد دیگه.
بله.
از تخلفات دیگه.
بله.
از هرچه که عیب بود دیگه.
درسته.
از تعلقات دیگه. مثلا صاحب گوسفند به ما میگفت ببرید فلان مرتع چرا کنه، من گوش میدادم میبردم همونجا. دقت بفرمایید، گوسفند دوقلو میزایید، من میآوردم میگفتم دوقلو زایید، ولی شماها میبردید جای دیگه مرتع. حرف اینجوری توضیح از میکنم.
درسته.
شما دوقلو میزایید گوسفند، میومدید میگفتید تک زایده، من تخلف
نکردم.
این تعلقات دنیا و جلوه های دنیا و مال دنیا منو گولم
نزده.
اینایی رو که شما از من میشنوید، من مکتب نرفتم، اینا رو خدا به من یاد داد از راه غیر متعارف. جناب اتابکی، ما چوبون خودمونیم، ما میتونستیم لقمان خودمون باشیم، اصلا لقمان خدا باشیم، نشدیم. مال اینه که چوبون خودمون
نیستیم.
ما باید غرایز رو می آوردیم در جایی که باید. چرا می کردن؟ هر کسی چوبون گله خودشه، چوبون گله غرایز خودشه، گله حواس خودش. خب پس من باید الان ببینم تو این برهه و بوبوه این روزگار که با این وسایل نوآمد و نوپدید و جدید که درگیرم، مثل همین گوشی، خب ببینم تو این فضای حقیقی، بفرمایید، یا تو همین گوشی و فضای مجازی، من این گوسفند چشمم رو دارم کجا میبرم؟ چرا من چوبون غرایز خودمم، من چوبون حواس
خودمم،
از جمله این چشمم رو کجا میبرم؟ چرا که لقمان در نمیام؟ من باید متمرکز می شدم روی اون حرف هایی که به من انتقال داده شد، دستورات خدای متعال، حضرات معصوم. من باید حواسم جمع می شد، گرفتار غرور دنیا
نمی شد.
و مرحوم مرشد چلویی که مرد خدایی بود و عزیزان حتما می شناسنش، که یه وقتی نقل می کنن از کوچه می گذشت و یک نجاری بهش گفت که تشریف بیارید مثلا مغازه من، و ایشونم رفت مغازه شو، خواست چیزایی که در مورد مرشد شنیده امتحان کنه. به مرشد گفت تو این جعبه ابزار من چند تا میخه. مرشد گفت که چه شود؟ در واقع میخواست امتحان کنه که شنیده مثلا مرد خداست و از اسرار با خبره. مرشد گفت که چه بشه؟ گفت شما بفرمایید. گفت بنده خدا، ما نیومدیم اینجا میخ بشموریم، ما به دنیا نیومدیم میخ بشموریم، ما به دنیا اومدیم که آدم باشیم. برفرض که به تو بگم 64 تا میخ تو این جعبه است، که چه شود؟ نصیحتش کرد و بلند شد و رفت. این آقای نجار لج کرد، جعبه رو برگردوند، شروع کرد همه میخ ها رو شمرد، دید 64 تا میخ.
عجب.
جناب اتابکی، اون مرد خدا بهش گفت ما برای شمردن میخ به دنیا نیومدیم، ما اومدیم آدم باشیم. ولی متاسفانه بعضی از ما همچنان مشغول شمردن
میخی
میخ هستیم، و میخ دنیا شدیم و از دنیا کنده
نشدیم. خیلی متشکرم. یک نکته هشدارآمیز فرمایش نبوی رو برای ما قرائت کردند و این نکته رو استاد فلاح روش تأکید داشتن. اگر میخواییم خوشفهم بشیم، اگر میخواییم بفهمیم، یا به تعبیری اگر میخواییم انسان باشیم در این دنیا و به مرتبه انسانیت و آدمیت برسیم، باید زاهد باشیم. زهد تنها مسیریه که من رو به حکمت و به شایستگی میرسونه. اگر زاهد نباشم، شایستگی خودم رو از دست میدم، حکمت و فهم رو از دست میدم. از اینکه همراه ما بودید از همین شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ائمه طاهرین بصائر الهی هستند، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دور، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان گرامی، دقایقی با شما هستیم با برنامه پیک هدایت و قصد داریم نامه های امام دهم حضرت هادی علیه السلام رو مرور کنیم. همونطور که از برنامه های گذشته مطلع شدین، حضرات معصومین علیهم السلام گاهی در قالب نامه به سوالات مردم جواب می دادن و تکلیف شیعیان رو مشخص می کردن. در بین نامه های امام هادی علیه السلام هم از حضرت سوالات متعددی شده و حضرت جواب دادن که بخشی از این سوالات در موضوعات فقهی دسته‌بندی شده. امروز از این مجموعه نامه ها چند نامه رو که درباره سوال از وضو، غسل و نمازه دستمایه برنامه پیک هدایت قرار میدیم. حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، حدیث پژوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما به بخش نامه های فقهی حضرت امام هادی علیه السلام رسیدیم. به تناسب سوالات مختلف اصحاب، حضرت پاسخ های گوناگون فقهی رو در جواب این سوالات بیان فرمودند که همه این پاسخ ها بسته به سوال تحت عناوین کلی و ابواب کلی فقه تقسیم بندی میشه که برخی از اینها مربوط به باب طهارت است، برخی مربوط به باب صلات است و همینطور در 51 باب فقهی حضرت پاسخهای گوناگونی فرمودند که به برخی از اونها اجمالا اشاره میکنیم. ایوب ابن نوح از محضر امام هادی علیه السلام در مورد مسح بر دو قدم پرسید. خود او نقل میکند: کتبت الی ابوالحسن علیه السلام اسأله عن المسح علی القدمین، آقا فلسفه این کار که ما دست خیس خود رو بر پا میکشیم چیست؟ چه گونه طهارتی است؟ حضرت در پاسخ فرمودن الوضوء بالمسح، این دستوری است که خدای سبحان در مورد وضوء داده است و ما در غسل مسح نداریم. الوضوء بالمسح ولا یجب فیه الا ذلک، و این مسح هم فقط بر وضوء واجب است. و من غسل فلا بأس، اما اگر کسی غسل کرد که غسل شستن سر و گردن است و جانب راست بدن و جانب چپ، دیگه مسح در اون مطرح نیست.
یا آل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرید.
ائمه ما مقدار زیادی نامه دارن که به افراد به دلایل مختلفی نوشتن، به اینا میگن مکاتیب. خیلی هم کم روی اینا کار شده. اول کسی که شاید رسما کتاب نوشته درباره نامه های ائمه مرحوم فیض کاشانی است. فیض یک کتابی دارد به نام معادن الحکمه فی مکاتیب الائمه. شخصیت دیگری که راجب نامه های ائمه کتاب داره سید محسن امینه. شون یک کتابی دارد به نام اعیان و شیعه که به مناسبت این نامه های ائمه رو هم ذکر میکنه. اما از همه بهتر و قویتر خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو. ایشون 7 جلد کتاب داره به نام مکاتیب الائمه.
مثل یک آینه از عطر خدا جاری شد جاری شد.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بودند. پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
از اینکه با رادیو معارف و مرور نامه‌های فقهی امام دهم حضرت هادی علیه السلام در برنامه پیک هدایت همراه ما هستید سپاسگزاریم. اگه همین دقایق به جمع شنونده های رادیو پیوستین، خدمت شما یادآوری میکنم که در عصر ائمه اطهار علیهم السلام، اون کسانی که به امام معصوم دسترسی داشتن، سوالات شرعیشونو از خود امام میپرسیدن. گاهی هم شیعیان از نماینده امام سوال میکردن و نماینده یا وکیل امام نامه مردم رو به دست حضرات معصومین میرسوند و جوابشو میگرفت و به شیعیان باز میگردوند. شنیدیم که بعضی از این سوالات فقهی درباره وضو، نماز، غسل و امثال این احکام عبادی بوده. سوالاتی که در عصر حاضر مردم از دفاتر مراجع تقلید و نمایندگان اونها به عنوان شاگردان مکتب اهل بیت علیهم السلام میپرسن. از سوالاتی که هم وجهه فقهی داره و هم وجهه اعتقادی، سوال از پاک بودن بدن پیامبر و امام قبل و بعد از مرگ و شبهاتی هم در این خصوص مطرح شده. این بخش از برنامه پیک هدایت مروری بر سوال و جوابی مکتوب در همین خصوص از محضر حضرت امام هادی علیه السلام، حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد استاد حوزه علمیه در این باره توضیح میدن.
یکی دیگر از نامه های فقهی حضرت جوابی است که به قاسم ابن سیغل دادن که محمد ابن حسن صفار از محمد ابن عیسی نقل میکند از قاسم ابن سیغل قال کتبت الیه جعلت فداک. یه من به محضر امام هادی علیه السلام نامه‌ای نوشتم و عرضه داشتم فدای شما بشم. حلق تسل امیر المؤمنین علیه السلام حین غسل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عند موته. این سوال به لحاظ فقهی در مورد مسئله غسل میت است که وجود شریف آقا امیر المؤمنین علیه السلام متکفل غسل رسول الله شدند بعد از رحلت و شهادتشون. وجود شریف امیرالمؤمنین دستشون رو به پیکر رسول الله زدن. خب وجود شریف آقا رسول الله از دار دنیا رحلت فرمودن و بدن پیغمبر به عنوان بدن میت، بدنی است که اگر دست به اون بخورد نیاز به غسل دارد، اما در این حال وجود شریف رسول خدا به عنوان خاتم انبیا و حجت الهی و اون ذات مطهری که در این عالم وسیله هدایت مجموعه مردم عالم است، سوال شد برای قاسم ابن صیقل که آیا یک چنین بدن شریف و منزه و پاکی وقتی انسان دست به اون بزند غسل میت بر او واجب هست یا واجب نیست؟ این سوال در این حال که هم سوال فقهی است، یک سوال اعتقادی هم هست که آیا احکام فقهی نسبت به ذوات مقدسه معصومین علیهم سلام الله تفاوتی دارد یا ندارد. لذا از محضر امام هادی علیه السلام پرسید آقا جان، جد شما امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی پیغمبر رو غسل دادن، آیا بعد از غسل غسل مس میت هم کردند یا نکردند؟ فاجابه علیه السلام، امام هادی علیه السلام همونجور که عرض کردیم هم جواب اعتقادی این مسئله رو میفرمایند، هم به لحاظ فقهی سنت رو بیان میکنند. فرمودن النبی صلی الله علیه و آله و سلم طاهر مطهر، وجود شریف آن رسول الله در اوج طهارت محضند، پیکرشون چه در زمان حیاتشون چه بعد از وفات و رحلتشون پاک است، بدن شریف پیغمبر هیچ گونه نجاستی در اون راه ندارد، این حکم اختصاصی پیغمبر خداست. فرمودن پیغمبر پاک بود و با این پاکی وقتی کسی دست به پیکر شریف رسول الله بزنه غسل بر او واجب نیست، ولیکن امیرالمؤمنین علیه السلام فعل و جرت به سنه، اما وجود شریف امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از غسل پیغمبر غسل میت هم فرمودند بر اساس فعل مستحبی و سنت بر این جاری شد که حتی اگر در جایی در موردی غسل میت واجب هم نشد به گردن کسی، اما به عنوان مستحب این فعل رو ترک نکند مطلوب است. وجود مبارک امام هادی علیه السلام و علی ابن بلال در مورد فرش کردن قبر هنگام احتیاج هم مسئله فرمودن که آقا یه جاهای زمین خیسه، ما میتونیم زیر میتی که دفن میکنیم از برگ درختان فرشی پهن کنیم؟ آقا اجازه فرمودن و همینطور پاسخهای فقهی خودشون رو دائما به شیعیانشون میرساندن تا خدای نکرده شیعیان در رعایت احکام الهی دچار شک و تردید و شبهه نباشند و سوالات اونها بی پاسخ نماند.
چقدر این آیه جالبه تو سوره انبیا، جعلناهم. گاهی این آیات قرآن اصل قلب رو غرق لذت میکنه. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، ما انبیا و ائمه رو پیشوایانی قرار دادیم که به اجازه ما هدایت کنن، راهنمایی کنن، بگن اعتقاد درست چیه، عمل صالح چیه، قیامت چیه، خدا کیه، اخلاقیات چیه، حلال و حرام چیه. یهدون به امرنا
الله اعلم حیث سنا ویلها امر العباد بحبها و رضاها الله.
یا رب از ابر هدایت برسان بارانی پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. مروری بر نامه های روشنگرانی معصومان علیه السلام در برنامه پیک هدایت.
أمر العباد بحبها ورضاها ورضاها.
همچنان با شما هستیم از رادیو معارف با برنامه پیک هدایت. امروز چند نامه فقهی از امام دهم حضرت هادی علیه السلام رو در این برنامه دستمایه قرار دادیم و یکی از سوالات پرتکرار درباره نماز و نیایش با خدا پاک بودن لباس نماز گذاره. در پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله خامنه ای درباره شرایط نمازگزار این طور نوشته شده: شرایط لباس نمازگزار از این قرار است: پاک باشد، قصبی نباشد، از اجزای مردار نباشد، از حیوان حرام گوشت نباشد و در خصوص لباس نماز مردان طلا بافت و یا از ابریشم خالص نباشد. همچنین بنابر رساله آموزشی احکام عبادات از منظر حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص پاک بودن لباس نمازگزار احکامی بیان شده از این قبیل: لباسی که نجس بودن آن مشکوک است محکوم به طهارت بوده و نماز خواندن با آن صحیح است. بنابراین نماز در لباسهای معطر به عطرهایی که حاوی الکل است و نمی دانیم آن عطرها نجس است اشکال ندارد. یکی از سوالاتی هم که درباره لباس نمازگزار از عصر ائمه علیهم السلام تا الان پرسیده میشه، حکم نماز خوندن با لباس کار و مخصوصاً لباس کار کسانیه که با اشیاء نجس یا مشکوک به نجاست سر و کار دارن، مثل کسانی که شغلشون دباغیه و با پوست حیواناتی که شاید ذبح شرعی نشده باشن یا مردار باشن سر و کار دارن و لباسشون هم آلوده به چنین پوستهای مشکوک به نجاستی میشه. این مطلب در نامه‌ای از امام هادی علیه السلام پرسیده شده. دعوت میکنم سخنان کارشناس برنامه جناب استاد سید محمد رضا نجفی نژاد رو در شرح این نامه بشنوید.
همین قاسم ابن سیغلی که از امام علیه السلام در این زمینه سوال پرسیده، بعدها نامه ای به محضر امام علیه السلام می نویسد که در این نامه فرزند او هم مشارکت می کند. کتبو الی الرجل علیه السلام، به محضر امام هادی علیه السلام نوشتند: جعلنا الله فداک، انا قوم نعمل السیوف. خداوند ما رو فدای شما قرار بدهد، ما جماعتی هستیم که شمشیر می سازیم. لیست لنا معیشتون ولا تجارتون غیره، ما هیچ کاسبی هیچ تجارتی غیر از این نداریم و ناچاریم از این که این شغل و این حرفه رو ادامه بدیم. و انما علاجنا جلود المیتت والبغال والحمیر الاهلیه. گفت در این زمینه هم چاره ای نداریم جز این که از پوست مردار استفاده کنیم. در این روایت سوال کننده از خرید و فروش پوست حیوان مردار میپرسد به منظور ساختن غلاف شمشیر، که آیا این کار صحیح است یا صحیح نیست. و از همه اینها مهمتر، و نحن نصلی فی ثیابنا، در این لباسها آیا میتوانیم نماز بخونیم؟ و نحن محتاجون الی جواب که فی هذه المسألت یا سیدنا لضرورتنا. در بخش دیگر روایت سوال کننده در مورد لباسی است که با پوست مردار تلاقی داشته و شاید در اثر ارتباط با اون نجس شده باشد، اما به صورت یقینی نمی‌داند که آیا این لباس نجس شده یا نشده، اما حین انجام کار که به پوست حیوان مردار مشغول است این احتمال می‌رود که لباس او هم به این پوست اصابت کرده باشه و نجاست به اون سرایت کرده باشه. فکتب اجعل ثوبا للصلاه، امام خیلی کوتاه و مختصر فرمودن برای نمازتون پیراهن دیگری انتخاب کنید. یعنی خرید و فروش اینها جائز است و در غیر از نماز هم اگر بپوشید و استفاده کنید طوری نیست، اما نماز رو در این لباس ها نخوانید. غرض از بیان این روایات این بود که این نحوه سوالات در زمان امام هادی علیه السلام کاملا رایج بوده و از حضور حضرت پرسیده شده و امام هم با جوابهای مختصر و مفید در طول دوره امامتشون شیعیان رو به لحاظ مسائل فقهی غنی می کردن و پاسخ سوالات فقهی و احکام اونها رو می فرمودن تا خدای نکرده دچار سرگردانی و حیرت هنگام عمل به احکام نباشند. و اما مسائلی که اینجا مطرح می شود بیانات است که ائمه خدا علیهم سلام الله در موارد مختلفی داشتن، ولیکن وظیفه عملی ما رو فتوای مرجع تقلید ما تعیین می کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پیک هدایت بسیار متشکرم. امروز چند نامه فقهی از حضرت امام هادی علیه السلام رو به اتفاق مرور کردیم. این نامه ها درباره وضو، غسل و نماز و هر کدوم از اینها درباره یک سؤال شرعی و در عصر و شرایط خاصی بود. با اینکه همین نوع احادیث محور فتوا دادن مراجع تقلیده، اما به علت وجود احادیث مشابه و ملاحظه قواعد فقهی و اصولی گاهی با کمی تفاوت فتواها هم در این خصوص متفاوت میشه. بنابراین شنوندگان محترم اگه در این باره سؤالی شرعی دارن، لازمه که به دفاتر مراجع تقلید خودشون مراجعه و سؤال کنن و تکلیف شرعیشون رو بدونن. تا برنامه بعدی پیک هدایت و مرور نامه های دیگه ای از امام دهم، همه شما عزیزان رو به خدای مهربون می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
وفي أبياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه قحط سالی. نیایش 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغيث فانشر علينا رحمتك بغيثك المغدق من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق بمنن على عبادك بإيناء الثمر وأحي برادك ببلوغ الدهر وأشهد ملائكتك الكرام السفر بسقي من كان عافم دائما قدر واسع درر وابل سريع عاجل تهيي به ما قد مات وترد به ما قد فات وتخرج به ما هو آت وتوسع به في الأقوات سحابا متراكما هنيئا مريئا طبقا مجلجلا غير ملف ودقه ولا خلب برق. اللهم اسقنا قيسا مقيسا مريئا ممرئا عريزا واسعا قديرا ترد به النهيز وتجبر به المهيز. اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذراب وتملأ منه الجباب وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخلق وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزرع وتدر به الزرع وتزيدنا به قوة إلى قوتنا. اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد.